بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین اللهم یاک نعبد و یاک نستعین. خدای متعال و عاجزان شاکریم که به ما توفیق داد تا اینجا اعمال عمره تمتع رو انجام بدیم و امیدوارم که با فضل و کرمش بر ما منت بگذارد و توفیق انجام اعمال حج رو هم به همه ما روزی بفرماد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. خب در جلسه امروزمون انشالله میخوام چند مطلب رو که شما لازمه در مکه معظمه هستید بدونید عرض میکنم تا انشالله حالا از جلسه بعدمون دیگه کم کم انشالله بریم سراغ بخش دوم اعمال که اعمال حج هست. تا اینجا اعمال عمره بود، حالا دیگه اعمال حج رو انشالله سر اونها رو خدمت شما مطرح بکنم. خب قبل از اون یک حدیث من خدمت شما عرض کنم. این حدیث رو میفهمون حج الحج سوق ربح فیها قوم و خسر فیها آخرون. فهمدن حج یه بازاری است، یه عده‌ای در این بازار سود میبرند و نفع میبرند و یه عده‌ای ضرر میکنند و خسران میبینند. بستگی داره که انسان چگونه از این حج استفاده بکنه و در این فاصله که در اینجا هست چجوری برخورد بکنه. خب یک مطلبی رو داریم در بعض از نسخه های رضوی این مطلب آمده که ظاهرا این مطلب از حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تیت و سناس در واقع یه دستورالعمل است برای کسی که در مکه معظمه هست. در این فرمایش دارد ونظر این انت، فرمودن ونظر نظر اون نگاه با دقت است. ببینید شما گاهی مقاد ما یه رؤیت داریم، یعنی یه دیدن، خب مثلا چیزی میبینه رد میشه، مثل افتادن نگاه. اما نظر اون نگاه با دقت است. اینجا فرمودن ونظر عین انت، دقت کن ببین کجا هستی، فقط فکر کن و الان ببین به سرعت هم داره تمام میشه. دو روز گذشت. ونظر عین انت، ببین کجایی. فانما بعد فرمودن فانما انت فی حرم الله، فهمیدن دقت کن تو حرم اللهی و ساحت بلاد الله، فهمیدن تو در صحن در واقع بلاد حقی، یعنی او شهر حقی، کنایه از این که در یک مکه معظمه هستی. و هی دار العباده، فهمیدن اینجا دارالعباده است، اینجا دارالعباده محل عبادت است. شما اگر در حرم و مکه دارالعباده نباشه دیگه کجا میخواد دارالعباده رو پیدا کنید. بعد فهمیدن فوت نفس که علی العباده، وطن از همون ماده وطن، یعنی یکی میگیم توتین نفس، یعنی خودت رو مقیم کن بر عبادت. وطنت رو که وقتی میگیم یه جای انسان وطن قرار میداد، یعنی اینکه اونجا مقیم شده. فدر خودت رو که انه در اینجا مقیم بر عبادت بکن. فوت نفس که علی العباده. فإن الصلاة والصيام والصدقة وأفعال البر مضاعفة. فهمیدن هر کاری از اعمال نیک، نماز، روزه، صدقه، هر عمل خیری، تلاوت قرآن کریم، فهمیدن اینجا مضاعفه هست، چندین برابر است. البته فرمودن ول اسم و المعصیه اشد و عذابا مضاعفتا فی غیرها. فرمودن گناهی رم اگر انسان اینجا مرتکب بشود اونم مضاعف است. بعد فرمودن فمن هم لمعصیت ولم یعملها کتب الله علیه سیعتا. خب دقت کنید اینجا اونقدر مهمه. شما در شهرهای دیگه هستید، تو به تن خودتون، اگر تصمیم انسان نیت یه گناه رو بکند اما انجام نداد براش نوشته نمیشه. ولی فهمیدن اینجا چون حرم است، من هم لمعصیتن، اگر کسی تصمیم بر یه گناه هم بگیرد و حتی مرتکب نشود، یه سیعه براش نوشته میشد. یعنی یه گناه صغیره، یه حالا چون سیعه به گناهان صغیر رو گفته میشد. بعد برای که مطلب رو حضرت در واقع مستند به قرآن کریم بفرمان، فرمودن لقولهی تعالی، فرمودن این از قرآن من گفتم براتون، فرمودن و من یورد فیه به الهاد به ظلم نذقه من عذاب علیم. فرمودن که ببین خدا فرموده و من یورد فیه، کسی که در مکه اراده یه ظلم بکند، یعنی ممکن عملش هم نکند، یورد فیه، فقط اراده بکند به ظلم، خدا بفرماید نذقه من عذاب علیم. خدا میگه من یه عذاب علیمی به او میچشانم، فقط اراده یه ظلم کرده، ولی ظلم هم نکرده. پس فرمودن بر اساس این آیه قرآن حتی در مکه معظمه نیت گناه و تصمیم بر گناه یه سیعه به حساب انسان نوشته میشه. و فرمودن ولیس ذالک فی بلد غیره، فرمودن این در شهر دیگری این اتفاق نمیافتد. یعنی شما جای دیگری اگر فکر و گناه بکنید تا انجام ندادید براتون گناه نوشته نمیشه. بعد یه دلیل قرآنی دیگه حضرت آوردند، فمن و انما اراد اصحاب الفیل هدم الکعبه فعاقبهم الله به ارادتهم قبل فعلهم. دیدی بهتر میشه؟ فرمودن اصحاب فیل اراده کردن کعبه معظمه رو خراب کنن، ولی واقعا خراب هم نکردن، با همین ارادهشون اون طیر ابابیل اومد اونها رو به عذاب علیمی گرفتار کرد. اینا اگر آمده بودن دیگه چی میشد؟ پس آمدن ببینید اراده گناه هم در اینجا گناه است. خب بعد دو مرتبه حضرت فرمودن فوت نفس که علل ورع، دوباره کلمه وطن رو حضرت به کار بردن، فرمودن سعی کن دوباره خودت رو مقیم بر ورع بکن در اینجا که هستی، بالاتر از تقوا. یعنی تقوا قبلا خدمت شما گفتیم که گفتیم تقوا از ماده چی هست یادتونه؟ وقایه. وقایه یعنی چی؟ نگه داشتن. بعد اتقو یعنی نگه بدارید، اتقو الله یعنی نگهداری کنید خدا رو. پس اتقو معنی پرهیزکاری نیست، یعنی دستورات الهی رو نگه بدارید. حالا فهمن اینجا ورعه، ورع پس جاییست که حتی انسان دیگه فکر و گناه هم نباد بکند. بعد فرمان فمت نفس که علل ورع وحترز لسانک فلا تنطق الا بما لک لا علیک. فرمودن پس یکی از چیزایی که خیلی اینجا مهمه، فرمودن این زبانت کنترل کن، وحترز لسانک، زبان رو کنترل کن. چرا؟ فرمودن فلا تنطق فرمودن نطق نکن مگر چیزی که لک به نفعته، لا علیک چیزی که بر علیه تو میشد نگو، اون چی که اینجا برید به نفعتونه ذکر است، یه سخن، یه توصیه، نصیحت دیگرانه و امثال. اما خدا نکرده ببینید حرفایی که حتی ممکنه حرفای مباحی که گناه هم نیست ولی لک هم نیست، به نفعت نیست. اینم از این. اما دستور بعدی، گفتم واقعا این حدیث رو میباد انسان وقتی مکه میاد سر لوحه کار خودش قرار بده. بعد فرمان و اکثر من تسبیح و تحلیل و صلات علی محمد صلی الله علیهم اجمعین. فرمان در این مدتی که در مکه هستی سعی کن ذکر تسبیح و ذکر لا اله الا الله که در واقع اونم یه تسبیح هست و صلوات بر محمد و آلش علیهم صلوات الله اللهم صل زیاد بفرست. حالا یک حدیث دیگه همینجا به مناسبت این فرمایش حضرت عرض کنم. آقا درباره ثواب سبحان الله و تسبیح در مکه داریم که کسی که ببینید یه سبحان الله، حالا انشاءالله توی بخش بعدی اصلا این حدیث میگم داریم تسبیح حتی به مکه، یه تسبیح، یه سبحان، فقط بگید سبحان الله. ثوابی فرمودند یعدلو خراج العراقین ينفق في سبيل الله. شما میدید عراقین، عراق اون زمان امام صادق و ایران اون زمان که دیگه پایتختش اصلا مدائن بوده، خیلی گسترده بوده است. فهمیدن خراج میشه اون به اصطلاح بودجهشون، حالا اون بودجهی که هزینه میکردن. فرمودن اگر کسی به اندازه بودجه اون دو تا سرزمین بزرگ مال داشته باشد و تمام این مال رو در راه خدا خرج بکند، فرمودن ثواب یه سبحان الله میشه معادل او خرج. یه سبحان الله. حالا همینجا من یه توصیه خدمتون بکنم که یه مقدار هم این ثواب عظیم رو میبرید و هم حداقل خودتون رو موظف میکنید. آقا ما در باب فضیلت نماز جعفر، نماز جعفر طیار، ببینید که وقتی که جناب جعفر از حبشه برگشت با او خدمتی که کرد به در واقع اسلام و مسلمان شدن و بعد گستره اسلامی که پیدا شد، حضرت او رو مخیر کردند خلاصه بین یه تحفه و هدیه، حالا مادی یا غیر مادی، اون معنوی رو انتخاب کرد. حضرت این نماز جعفر که مشهور شده، این نماز رو حضرت بیشون هدیه دادند. بعد به حضرت جناب جعفر فرمودند اگر میتونی این نماز رو هر روز بخوانی هر روز بخوانی، نمیتوانی یک روز در میون، نمیتوانی هفته یک بار، نمیتوانی ماهی یک بار، نمیتوانی سالی یک بار، نمیتوانی در عمرت یک بار این نماز رو حداقل بخون. بعد فرمودن این نماز در آمرزش گناهان و برآورده شدن حاجات، فرمودن این، حالا این کلمه رو بنده میگم، داریم اکسیر اعظم است، یعنی او داروی شفا بخشه. و همینجا یاد کنم خدا رحمت کنه از سایه بهجت رضوان الله علیه، خیلی ایشون تأکید میکرد روی نماز، مخصوصا در برآوردن حاجات، اینایی که میآمدن به خصوص در بحث ازدواج و اینها، حضرت توصیه میکردن این نماز رو بخونید و بعد از این نماز دعا کنید، مخصوصا با دعایی که بعدش وارد شده است. حالا بنده پیشنهادم اینه، ببینید این نماز اولا دو تا دو رکعته، چهار رکعت، اینو دو جور میشه خوند. یه نماز عادی، یعنی به این معنا شما بیستید چهار رکعت رو با تسبیحاتش بخونید. حالا این نماز رو جالبه، اهل سنت هم دارند و تو کتابهاشون دارن به عنوان صلات و تسبیحه میگن نماز سبحان الله، به اسم بین ما به اسم نماز جعفر مشهوره، اهل سنت میگن صلات و تسبیح. حالا در این دو تا دو رکعت مجموعاً 300 مرتبه تسبیحات اربعه گفته میشد. به این شکل در هر رکعتی بعد از حمد و سوره که خونده شد 15 مرتبه سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر داره. بعد انسان میره به رکوع، بعد از گفتن ذکر رکوع 10 مرتبه تسبیحات اربعه، پا میشید به جای سمع الله 10 مرتبه، بعد در سجده اول بعد از ذکر سجده باز 10 مرتبه، به جای استغفر الله 10 مرتبه، در سجده دوم باز بعد از ذکر سجده 10 مرتبه میشینید، قبل از گفتن به حول الله هم 10 مرتبه، بشه هر رکعتی 75 مرتبه تسبیحه، دو تا دو رکعت میشه 300 مرتبه. این نماز معمولا نیم ساعت طول میکشه. حالا این نماز رو میتونید اینجوری بخونید که حداقل روزی 300 مرتبه تسبیحه کبیر رو داشته باشید. اما راه دوم میشه این نماز رو مجرده خوند، حتی میتونید شما این واقعا تا آخر عمرتون تو محل کار هر جا خونتون میخواد از خونه بیاد بیرون وضو بگید، این دو تا دو رکعت رو عادی بخونید بدون تسبیحات، 4 رکعت رو، بعد در طول روز تا روز بعد این 300 مرتبه تسبیح رو بگید، تو راه میایی، تو ماشین میایی، تو اتوبوس، هر جا هستی. این میشن اصطلاحا نماز تسبیحه مجرده. پس این نماز سعی کنید هر روز انشالله، حال یا به صورت اون یه جا بیستید و خونده بشه، یا اینکه به صورت مجرده که تسبیحات رو گفته بشه. خلاصه ذکر، بهترین ذکر در مکه معظم تسبیحه، اما این تسبیحات اربعه ببینید یه ذکر اون سبحان الله هست، بعد سه تا ذکر دیگهش لا اله الا الله و الله اکبر و خمسه الحمدلله، ولی کلا میگیم تسبیحات چهارگانه، پس اونا من تسبیح هم. حالا خلاصه در این فرمایش فرمودند سعی کن این ذکر سبحان الله، لا اله الا الله و صلوات. خب حالا توصیه بنده ببینید، اینجا میخوام عرض کنم، ببینید آقا، انسان اگر بخواد خودش رو تربیت بکند باید به برنامه به خودش بده، تا برنامه بدی تربیت نمیشید. خدای متعال ببینید ما رو تربیت خواسته کنه، آمده نمازها رو 5 وقت واجب کرده، نه کم نه زیاده، نافله ها رو قرار داده، اینا تربیته. حالا اگر شما ممکن یه روز 100 سبحان الله بگید، یه روز 1000 تو بگید، یه روز 200 تو بگید، اینجوری خوبه، اما نفس اصطلاحا میگن مرتاض نمیشه، یه تربیت نمیشه. به دو خود یه برنامه بذارید روشم تا آخر این سفر عمل کنید. آقا من روزی میخوام بشینم تو مسجد حرام این تعداد مرتبه رو صلوات بفرستم، حالا هر تعدادی تو خودتون میخواید، 1000 مرتبه، 300 مرتبه، 500 مرتبه، این تعداد تسبیحه با بگم، این تعداد لا اله، ببینید حضرت اس بردن لا اله الا الله بگم، تا نگفتید اون شب رو نخوابید. من یه خاطری خدمت شما از یه سفر عمره عرض بکنم. یه سفر عمره داشتیم، عمره دانشجویی بود، از اصفهان هم بنده رفته بودم. خب اونجا اساتید بودن، دانشجوان بودن، و بین دانشجوها بخواب البته واقعا مطالبم اینا جوری بود که همجوری خود شما الحمدلله حضور دارید، اینا تمام جلسات رو شاید با تمام ظرفیت حضور داشتن و حتی من رو وادار کردم من روزی 2 جلسه برای اینا بگذارم، مطمئن کمه. یه دختر خانمی بود از مال اطراف قم بود، یه روز آمد پیش من راجع به ذکر اینا سوال کرد، مدام این خیلی مستعد شده و خودش به من میگفت که من خونمون یه امامزاده نزدیک خونمونه، بعد میگفت من گاهی اوقات خودم واقعا نمیدونستم چیه، از من پرسید این چیه، میگفت گاهی اوقات من تو خونه نشستم اما خودم رو تو امامزاده من میبینم، 2 جا خودم میبینم، این معناش چیه، واقعا هم نمیدونست. این ببینید در یه مرتبه واقعا به قول ما یه بین یه برزخی بود از تجرد نفسش و خالی شدن و نشدنش، که بعد من ازی پرسم شما چه کار میکنی؟ بهش نگفتم این چیه؟ نه ممکنه و باعث عجبش بشد. گفت که آجا من کار خاصی نمی کنم. من اولا خب سعی کردم گناه نکنم، نه واجبات رو انجام بدم، فقط یه کار رو سعی کردم 20 سال ترک نکردم. گفت اگر تو سخت‌ترین شرایط زندگی من بوده این کار رو تا انجام دادن نخوابیدم، ای امتحان داشتم هر چی بوده. میگم من 20 سال روزی 100 مرتبه صلوات رو فرستادم، ثواب این هدیه به حضرت بقیه تلاف کردم. میگم این کارم ترک نشد. ببینید این نفس مستعد بود که باور کنید اگر این حالا دست یه استاد میافتاد خلاصه زود میپرید به پیش میرفت. پس اگر انسان و قرآن هم بونه میگه میفرماد ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، اگر کسانی گفتن خدا و ثابت موندن وقت ملائکه برشون نازل میشه، از عالم ملکوت خدا بر اینا نازل میکنه. پس خودتون حالا حداقل تو این ماه ببینید، یک برنامه بدید که این روزها ببینید حضرت فرمودن اول جملهشون چی بود؟ فرمودن ونظر عین انت، بی کجایی؟ جای دیگه پیدا میکنی؟ بعد واقع بله؟ عرض کردم نماز جعفر، نماز جعفر. حالا نحوه خوندنش هم عرض کردم به این شکل، اما سوره هایی هم که در این نماز توصیه شده در دو رکعت اول بعد از حمد توصیه شده، سوره اذا زلزلت الارض زلزالها، و در رکعت دوم بعد از حمد سوره والعادیات ذبحا، در دو رکعت بعدم رکعت اول سوره اذا جاء نصر الله، در رکعت بعد سوره قل هو الله. این سوره ها هم در این نماز این چهار تا سوره توصیه شده. بسیار خوب. بعد هدف من و امر بالمعروف ونه عن المنکر وافعل الخیر. بعد از اصلا بودن سعی کن باز در اینجا امر به معروف هم بکن، به دیگران هم بگو. شما تو حرم نشستید گاهی اوقات کنار، آقا بگو این کار انجام بده، این ذکر رو بگو. این بعد نهی از منکر فهمدن وافعل الخیر. اما این توصیه رو دقت کنید، گفتم این واقعا دیگه انسان همین دستور عمل حضرت بشنو بستشی دیگه. فهمدن و علیک به صلات اللیل و طول القنوت، فهمدن بر تو باد علیک. ببینید آقا اصطلاحا این در زبان عربی میگن یه اسم فعل است، یعنی گاهی اوقات عرب میاد یه اسم رو بکار میبره درش معنای فعل بخواد تأکید بکند. علیک یعنی ملازم باش، اینو دیگه رها نکنی، این دیگه از تو جدا نباد بشه. فرمودن علیک به صلات اللیل و طول القنوت، فرمودن سعی کن نافله شبو ترک نکنی. و بعد فرمودن و طول القنوت. شما یه حدیث خدمت شما عرض کنم، آقا در روایت داریم اگر کسی به هر میزانی که قنوت نماز وتر رو طولانی می کند ایستادن او در قیامت کم میشه، به خدا وجود معطلش نمی کند. ما در روایت داریم آقا عده‌ای همقدر از قبر میان بیرون، ملائکه‌ای میان بر اونا یه لباس بهشتی می پوشن برشون دارن میبرن برن تو بهشت. او خزان بهشتی پرسن چه خبر بود؟ میگن خبری نبود. حساب چطور بود؟ میگن ما حسابی ندیدیم. قیامتی که قرآن میگه 50,000 سنه، 50,000 سال طول میکشه. فردا در قیامت 50 موقفه، 50 ایستگاه، هر موقفی 1,000 سال طول میکشه. یعنی یه جا برای نماز، یه جا روزه است، یه جا خمسه، یه جا حجه و حقوق دیگه به 50 موقفه، فقط نماز و روزه تنها نیست. بعد فرمودن گاهی اوقات افراد 1,000 سال اونجا وای میسن و جواب ندارد. خلاصه فرمودن اگر قنوت نماز رو طولانی بکند خداوند ایستادن او رو در قیامت کم میکنه. کل برق الخاطف، یه برق چطور میجهه؟ این اینجوری میبرن به بهشت. خب این یه مطلب. مطلب دوم ببینید آقا، این آیه شریف فرام در جلسات کرمانمون هم اشاره کردم. این آیه قرآن ببینید در دو تا سوره عیناً تکرار شده، یکی در سوره مبارکه مزمل، یکی در سوره مبارکه دهر. می‌فرماد ان هذه تذکرة فمن شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا. می‌بینید ان هذه تذکرة، این یک تذکره. همان شاء، هر کس میخواد یه راهی به سوی خدا داشته باشد با این راه رو بره. بعد جالبه در سوره مبارکه مزمل، این آیه قبل از آیه نافله شبه، در سوره مبارکه دهر بعد از آیه نافله شبه است. مرحوم علامه طباطبایی میگن از این استفاده میشد سالک بدون نماز شب نمیتوان حرکت بکند، میباید نماز شب جزء برنامه هاش باشه. و شما آقا ببینید حج چقدر مهمه. شما چقدر آرزوتون بودی بیاد، الحمدلله روزی شدیم، اما آیه وجوب حج فقط یه نصف آیه بود، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، تمام. اما نافله شب یه عمل مستحب بیش از 10 آیه مستقیم داریم و چند آیه دیگه که غیر مستقیم راجع به نافله شب بازد. و شما این نماز بر پیامبر واجب بود، فتحجد من اللیل نافله. پس اشاره سعی کنید اینم سرمایه عمرتون قرار بدید و در طول زندگیتون این سوغات رو اگر تا به حال نداشتید از اینجا با خودتون ببرید و تک نشه، هم اینجا و هم انشالله در اونجا. خب یه توصیه هم همینجا ببینید، خدا رو شکر واقعا آقا این سفر خیلی خدا بر ما منت گذاشته. اولا این سفر روزی شدید، بس شما تونستید اینجا قصد 10 روز در مکه بکنید، اینجا مقیم شدید، دیگه نمازهاتون، نافلهاتون، حتی انشالله تو منا عرفات هم نماز مکامل میخونیم دیگه، چون فاصله اینا سفرمون رو قطع نمی کند. پس ولی نافله ها رو اینجا میتونید ترک نکنید. باز این توصیه امام صادق رو بشنوید. آقا این آیه قرآن ببینید، سوره خدمت شما کرده شد مبارکه معارج، در سوره مبارکه معارج این آیه ببینید اول گفته شده صفاتی که برای اهل تقوا میشمرد، فرماد الذین هم علی صلاتهم دائمون. اینو یادداشت کنید، الذین هم علی صلاتهم دائمون. چند آیه بعد میره میگه والذین هم علی صلاتهم یحافظون. اونجا آیه اول میگه اینا بر نمازهاشون مداومت دارن، در آیه بعد میگه اینا بر نمازهاشون محافظت دارن. راوی از امام صادق سوال کرد آقا این دوتا آیه فرقشون با هم چیه؟ حضرت فرمودن آیه اول که فرموده نمازشون دائمند، خب معلومه که مؤمن نمازهای واجبش که ترک نمیشه، اگر ترک بشه که مؤمن نیست. فرمودن این والذین هم علی صلاتهم دائمون یعنی بر نافله هاشون مداومت دارند و نافله هاشون ترک نمیشه. بعد والذین هم علی صلاتهم یحافظون، فدا نه بر نمازهای واجب محافظت دارند، همیشه که میخونند فقط محافظت است، اول وقتش ترک نشد، جماعتش ترک نشد، حضورش ترک نشود، بر اینا محافظت داره. ما فهمیدید؟ پس می خدای متعال اینو خواسته از ما. انشاءالله این نوافل رو هم سعی کنید، مخصوصا اینجا ببینید دیگه، اینجا امام فرمان وطن اینجا دارال عباده هست، اگر انسان اینجا نافله نخونه کجا میخواد بخونه؟ من باور نیم وقتی یه خط حسرت میخورم، آدم گاهی تو اتوبوس میشه، جایی میشه مثلا طرف نشسته، دیدم داره با هم در دل میکنه، میگه که او چقدر مکه هست اینجا چکار بکنیم، یعنی از بیکاری نمیدونم چکار بکنم. این مصیبت واقع، آدم تو دارالعباده ای جور حرف بزند. این دستور ببینید چقدر عظیمه. حالا شما اگر الان عرض کردم اینا هم جزء برنامه هاتون قرار بدید، این اونقدر برنامه شما پره و انشالله استفاده میکنید از این سفر که تازه وقت کم هم میارید. خب حالا نافله ها بینید، آقا دو رکعت نافله صبح قبل از نماز صبح حتما انشالله بخونید، ظهرها چهار تا دو رکعت قبل از نماز ظهر خونده میشه بعد نماز ظهر، بعدم چهار تا دو رکعت نافله عصر بعد نماز عصر، مغرب هم که خونده شد دو تا دو رکعت نافله مغرب، عشام هم که همون دو رکعت نماز نشسته است، 11 رکعت هم که نافله شبه که 4 تا دو رکعت به نیت نماز شب، یه دو رکعت نماز شفع و یه رکعت هم نماز وتر که بعد فهمیدن این قنوت رو و کلن قنوت نماز شب رو فهمیدن طولانی کن، که حالا در این قنوت نماز وتر مستحبه که شما حالا برای جل مؤمن دعا بکنید 70 مرتبه استغفار. این حدیث رو هم باز حیفم یاد بهتون نگم، امام صادق فرمودن اگر کسی یک سال، خوب دقت کنید، مداومت بکند و این ترک نشد. شما بگید نماز شب و نافله های کلن ما اونقدر مهمن، اگر ترک شدن قضایشون مستحبه، یه خودش مستحب قضایش هم مستحب، و حتی داریم اگر کسی نمازش قضا شد نخوند، قضاش هم نخوند، بیاد عوض هر رکعت نماز یا هر نماز یه متعام بره صدقه بده، یعنی 750 گرم. اینقدر این مهم بوده، یعنی خدا خواسته هیچ جبرانی گذاشته که انسان این ثواب از دستش فوت نشه. حالا فرمودن پس بنابراین سعی کنید این نافله ها اونجا نافله ها ببخشید، بله داشت این مطلب خواست از ذهنم خارج بشه. امام فرمودن اگر کسی یک سال بر قنوت نماز وترش مداومت بکند و در این قنوت 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه یا استغفر الله و اتوب الیه بگوید، خداوند او رو در قیامت در زمره و المستغفرین بالاسحار محشور می کند. چون خدا تو قرآن داره عده‌ای رو میشماره، اینا در قیامت مقاماتند، یعنی گروه بندی. آقا در قیامت ببینید فتعتون افواجا، شما گروه گروه میایید، از جمله گروه ها یه گروه هستن و المستغفرین بالاسحار، یعنی اونای خدا میگه اینا در سحرها اهل استغفار بودن. بعد فهمیدن اگر یک سال این 70 مرتبه رو ترک نکنید، اگر احیانا یه شبم خواب افتادید بعد از نماز صبح قضا کنید که این 70 مرتبه ترک نشود، فدار خداوند او رو در زمره و المستغفرین بالاسحار محشور میکنن. و بعدم حالا مستحب که 300 مرتبه همون الالهی العفو گفتنه و درخواست عفوه، و حالا هر دیگه دعای دیگری خواستید در قنوتتون بخونید، خب عالیست دیگه وقت سحره. مخصوصا آقا ببینید گاهی اگر در قنوتتون مثلا این مناجات و تائبین، اولین مناجات از مناجات های خمسه عشر رو تو قنوتتون بخونید، کتاب دست رو بگید، حالا این مرحال حفظم نیستید از رو بخونید، یا قسمت دیگری دعاهای دیگری که مثلا در دعاها وارد شده، اینها خیلی عالی است، اینها رو در قنوتتون مناجات کنید دیگه. خب بعد فرمودن علیک بالصلاة اللیل و طول القنوت و کثرت طواف، بعد فرمودن اینجا زیاد طواف کن. ببینید اینا دیگه جاها دیگه هم انسان واقعا میتونه، اما طواف رو دیگه جای دیگه غیر از مکه شما میتونید انجام بدید؟ دیگه نیست. مخصوصا آقا تو این چند روز واقعا که هنوز ما خوبتم خدا لطف کرد که ما زود آمدیم و وقتمون خیلی خوبه، این چند روز خیلی فرصت خوبی است. این طواف ها رو فهمدن کثرت طواف، هرچی میتونید طواف انجام بدید. حالا همینجا یه سوال هم من پاسخ بدم. ببینید آقا طواف، اولا ما سعی مستحب نداریم، سعی فقط مال احرام است. هر وقت محرم شدید بعد یه سعیه، شما یه سعی واجب انجام دادید، یه سعی واجب دیگه هم دارید در حج که اونم انشالله انجام میدید. و دیگه سعی مستحب نیست، فقط نشستن روی کوه صفا و تلاوت قرآن به ذکر به طول دادن خیلی هم خوبه، مستحب. پس سعی مستحب نداریم، اما تواف هم برید آقا، یک دور تواف نداریم، تواف 7 دوره ها؟ حالا پس 7 دور تواف هست با 2 رکعت نماز. حالا یه سوال شده، من یه راهنمایی بکنم، یه سوال شده که آیا میشه قران در تواف داشته باشیم؟ یعنی 2 تا تواف را آدم 3 تا پشت هم بکنه بعد بیا بیرون نمازاشونو بخونه ها؟ اما من میخوام یه پیشنهاد بکنم خدمت شما که این کار رو اگر بکنید، خب هم دیگه قران در تواف نیست و هم این که نمازش هم خونده شده. شما تواف که کردید رسیدید به حجر، 7 دورتون تمام شد، به جایی که بیایید بیرون دور دیگه بعدی دیگه تواف که نیسته، همجا در حال قدم زدن نماز تواف نیت کنید، تو یه دوری تا میرسید به حجر اسود در که نماز توافتون راه رفتنی بخونید. چون میدید انسان میتونه نماز رو در حال نمازهای مستحبی رو انسان در حال حرکت میتوانه بخونه و دیگه قبله ساقط میشه، مثلا دور کعبه که دیگه ای نماز تولوف سم وجه الله دیگه. پس اگر دیدید آمدن بیرون و رفتن وقتتون چی میشه، هم یاری دور میزنید نیت نماز هم بکنید، دو رکعت نماز رو تا یه دوری که میرسید به اونجا نماز بخونید، دوباره رسید به حجر، 7 دور تواف دیگه دوباره نیت کنید. نه، تواف نماز توافای مستحبی رو هر گوشه مسجد حرام بخونید اشکال نداره. مثلا بنده میخوام توصیه کنم پشت مقام رو واقعا بگذارید برای اینایی که الان تواف واجب رو میخوان انجام بدن، برید از گوشه نماز بخونید. خب پس برن تواف رو هم پس با 2 رکعت نمازش. حالا در نیت نماز تواف شما میتونید هم برای خودتون انجام بدید و هم هر برای افراد چه زنده و چه از دنیا رفتن نیابت بکنید، با هم نیابت بکنید، 1 نفر 2 نفر 100 نفر هر کس بخواید اشکالی نداره. بنابراین شما اونایی که مثلا برای نزدیکانتون فرزندانتون اصلا هر کدوم یه طواف مستقل بکنید، حتی من خواهم میگم بچه هایی رو نابالغن برشون طواف کنید، این برکت نصیبش میشد. اونایی که مثلا شما به التماس دعا گفتن، شما گاهی اوقات یه طواف کنید به نیابت همشون. خب اینجا باعث میشه، یک حدیث هم اینجا خدمت شما بگم، آقا داریم کسی که عملی رو انجام میده به نیابت، مثلا شما ممکن اسم 20 نفر رو برید یه طواف انجام بدید، این معناش اینی که ثواب اینجا قسمت شد به 20 نفر، به هر کدوم یه 20 میرسد. نه، خدا به هر کدام یه ثواب طواف کامل رو عطا میکنه اختصاصی. میدونی یکی از علما یه عارفی رو در خواب دید، در خواب پرسید که آقا این که انسان یه عمل رو انجام میده این ثوابش چجوری به همه میرسه ثواب کامل؟ یعنی اون عارف در خواب گفته بود شما توی یه اتاق اگر نشستی یه پنجره رو باز کنن، این پنجره هوا بیا تو، آیا اگر 50 نفر توی اتاق باشن به تو هوا کمتر میرسه؟ یا نه، تو هم نفس خودت رو میکشی، اونا هم نفس خودشون رو میکشن، هیچ فرقی نمی کند. فقط این شبیه به این میموند که بنابراین فرقی ندارد شما یه عمل رو چه اختصاصی، البته خب اختصاصی دی اختصاصی است دیگه، اما میتونی اونایی که اختصاصن توافقش رو انجام بدید. و بعد حالا توصیه دیگر رو که انشالله حالا متن حدیث رو انشالله تو جلسه فردامون عرض میکنم خدمت شما که الان وقتمون داره به آخر میرسه، تو مخصوصا طواف برای حضرات معصومی، این حدیث رو بشنوید. شخصی آمد، میگم دیگه عرضم تمام میکنم، امروز خیلی مطالب مود انشالله فردا، چون این دستور عمل خیلی مهم بود خدمتون بگم. آقا شخصی آمد خدمت حضرت امام جواد صلوات الله علیه، میخواست بره مکه، آمد خدمت حضرت خداحافظی کرد، بعد با آقا عرض کرد که آقا اجازه میدید من اونجا از طرف رسول اکرم یه طواف بکنم؟ حضرت فرمودن بله. بعد میگه این آمدم مکه، خب کارش کرد، برگشت آمد دو مرتبه خدمت حضرت امام جوان، با آقا عرض کرد که آقا من از شما آمدم اجازه گرفتم، بعد اونجا که رفتم به دلم افتاد که از طرف آقا مثلا امیرالمومنینم طواف بکنم. بعد آخر بار گفت که از طرف حضرت زهرا سلام الله علیها. بعد اینو همچین مقدار با یه استرابی گفت که نباید جایز نباشد. بعد وقت حضرت فرمودن، حالا من متن حدیث رو انشالله فردا براتون میخونم، فرمودن که تو بسیار که انکار و خوبی کردی. بعد فرمودن اکثر من ذالک، هرچی میتونی این تکرار کن. وقتی طواف به نیابت مادرشون فاطمه زهرا رو فرمودن هرچی میتونی این تکرار کن. شما اگر هر روز روزی یه طواف هم به نیابت حضرات معصومین بکنید، پس آمدن این که انه این اجازه رو که انه حضرت دادن که شما نیابت کنید در طوافتون از حضرات و مخصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها، چی بهتر از این؟ پس اینم راجع به فرمودن و کثرت طواف، فرمودن سعی کن زیاد طواف انجام بده. خب اینم یه مطلب. و حالا انشاءالله فردا صبح که حالا جلسه مون فردا ساعت 9:30 انشاءالله شد، حتما اول وقت ببینید اونایی دیر من الان بعضی مطالب واقعا اول صحبتم از دستشون رفت دیگه، حالا انشاءالله فردا اول وقت باشید، حیف این مطالب رو نشنوید. اما حالا برای که شروع کنید و ازتون فوت نشه، یکی از اعمالی که بسیار توصیه شده در مکه معظمه ختم قرآن کریم در مکه. و امام باقر فرمودند من ختم القرآن به مکه، فدن کسی که قرآن رو در مکه ختم کند لم یمت حتی یرا رسول الله صلی الله علیه و آله و یرا منزله من الجنه. عجیب واقعا. فدن این ختم قرآن در مکه اونقدر شخص رو بالا می آورد که فهمدن تا از دنیا نرفته خدا توفیق زیارت و دیدن حضرت رسول اکرم رو در خواب بهش روزی می کند و جای خودش رو در بهشت می بیند. ببینید حالا الحمدلله ما که شما اگر تازه گاهی اوقات انسان مثلا تو عمری یه هفته هست، افراد تو یه هفته قرآن رو ختم می کنند، شما که الان دو یک ماه روی یه جزم بخونید قرآن تو ختمه. حالا این معنیش اینه شما فقط یه خط بخونید؟ نه، سعی کنید حتی اگر چند خط به قرآن هم شده انجام بدید. بنابراین ببینید تو حرم سعی کنید، حالا تو فردا انشاءالله عرض میکنم، اکثر وقت تو فقط هتل برای خواب و شام باشد، یه نهاری اکثر وقتونو در حرم. حالا اون وقتی که بطر هوا گرمه بشینید مشغول این ذکراتون باشید، مشغول قرائت قرآنتون باشید. و مخصوصا حالا هم خانوایون اگر ببینید این طبقه اول که خدمت شما که الان رو طواف هم انجام میدن، مخصوصا طبقه اول که شما برید بشینید این پشت این شیشه ها از بالا مسلط بر کعبه و نگاه به کعبه معظمه هم هستید، خیلی با صفا و با روح واقعا بشینید ذکرتون رو بگید و خود نگاه به کعبه معظمه که انشاءالله فردا حدیثشو میگم که چقدر خود 20 رحمت رو خدا فقط به کسانی که کعبه رو نگاه میکنن عطا میکند و عطا میکند دیگه. یعنی خلاصه باید شما رو دیگه کم تو هتل ببینن. به این که بنده توصیه کردم واقعا بین عمره تمتع و اعمال حج دیگه بازار نرید و خرید نکنید، تا انشالله بذارید حالا یه سوقات هم برای بعد از دو چند روز منا عرفاتتون که حالا رجب بینید تواف طبقه بالا انجام شدن یا نشدن یه مقدار اختلاف فتواست. حالا اینم فردا انشالله یادم بدید من باز این تواف بالا رو هم عرض میکنم که در تواف آیا میشه انجام داد یا نه. این انشالله فردا مستحبی که حالا بطار آسلون تره، ولی در این حال این اختلاف فتوا داره که انشالله فردا خدمت شما. پس ختم قرآن هم شروع کنید. حالا اگر کسانی که قرآن بلد نیستن و نمیتونن بخونن یه برنامه قرائت سوره توحید برای خودشون بذارن. مثلا بگه آقا من روزی فرض کنین 100 مرتبه اینقدر سوره قل هو اللهش رو ترک نکنه. دیدی همه سوره قل هو الله که بلدن دیگه. بعد اگه کسی قرآن رو بلد نیست جبرانیش رو سوره قل هو الله احد رو بخونن. شما ببینید حالا من میخوام اگر جبرانیش رو محاسبه بکنید، شما در قرآن چند آیه داره؟ 6066 سوره قل هو الله 5 تا قرآن است. این رو زوری شخص برای خودش محاسبه کنه. آقا من شما اگر میخواستید بشینید یه ختم قرآن بخونید، خب واسه آیاتو بخونید دیگه، تازه این وقت کمتر میبرند. به تعداد این آیات آیه سوره قل هو الله احد رو تلاوت کنید که خداوند و گرچه حال فضیلت اون هر داریم ثواب یه ختم دارد دیگه، ولی از نظر عدد آیات مخصوصا من تأکیدم رو عدد آیات است دیگه. پس این ختم قرآن رو هم انشاءالله شروع کنید که داشته باشید. حالا توصیه های دیگه که واقعا موند بحثمون امروز، فردا مثلا راجع به خود مسئول حرام و این حتیم و ملتزم و هجر و مقام، اینا نکاتی است که باید شما بدونید که بیشتر از این مکانهای مسئول حرام هم استفاده بکنید. انشاءالله جلسه فردا مون خدا انشاءالله توفیق بدهد و بر توفیقاتمون انشاءالله بیفزاید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله.